درس خارج اصول جلسه 41 سه‌شنبه 9 دی ماه 93.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه شهادت مولای ما امام حسن عسکری ارواحنا فداه و صلوات الله و سلام علیه و علا آبائه الطاهرین و ابن الطاهر المطهر هستیم، این شهادت مظلومانه رو خدمت فرزند بزرگوارش حضرت بقیت الله الاعظم تسلیت عرض میکنیم و همچنین خدمت همه شیعیان و موالیان و شما حضار محترم، این صلوات خاصه به اون بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الحسن ابن علي ابن محمد البر التقي الصادق البتي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي امرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. مرحوم محقق خراسانی قدس سره بعد از حکومت موارد جمع عرفی رو بیان فرمودن به تعبیر خودشون. موارد جمع عرفی رو این فرمودن که تارتن دو دلیل یا چند دلیل به حیثیتی هستند که مجموع اونها موجب، به تعبیر من به مجموع اونها موجب می شود که تصرف در احدهما کنیم به نحو اینکه او رو حمله بر اقتضاء کنیم، یا اینکه نه موجب می شود که تصرف در هر دو بکنیم، در تمام اطراف تعارض بدوی تصرف بکنیم. و تارتا نه، بلکه وجود اون دو دلیل باعث نمیشه که اجتماعشون موجب تصرف بشه، بلکه یکی از اونها معینن موجب میشود که در دیگری تصرف بکنیم. مثل اینکه یکیشون مثلا نص است دیگری ظاهر است، یا یکی اظهر است دیگری ظاهر است، یا یکی خاص است دیگری عام است، یا یکی مقید است و دیگری مطلق است. بنابراین طبق این فرمایش ایشون و آنچه که ما اضافه کردیم، در حقیقت میشه اینجوری گفت که تارتن این ادله که با هم معارضه دارن به حسب ظاهر یکی بر دیگری حاکم است و حکومت بینشون، و تارتن ورود هست، و ثالثتن تنزیل و تشبیه هست، و رابعتن این چنینه که اجتماع این ادله معن، اجتماعشون نه این و آن، اجتماعشون قرینه می شود اما بر این که تصرف در احدهما بکنیم به این شکل که او را حمله بر حکم اقتضایی کنیم، یا نه تصرف در احدهما بکنیم به این شکل که او را حمله بر خلاف ظاهرش کنیم، نه بر اقتضایی، بر امری غیر از اقتضا. و یا اینکه نه موجب می شود که در هر دو تصرف بکنیم. پس این ستا تصرف در احد و ما به نحو الاقتضا، تصرف در احد ما به نحو غیر اقتضا، تصرف فی جمیع ما کلیه ما، اینا همه زیر مجموعه های کجا هستن؟ اونجایی هستن که مجموعه ما موجب تصرف می شوند، مجموعه ما موجب تصرف می شوند. پس این چهارم این میشه. پنجم این که نه خصوصیتی وجود داره که یکی از اونها متعینن موجب تصرف در دیگری میشود، یکیشون موجب تصرف در دیگری، که خود این چند زیر مجموعه داره. یکی این که یکیش نص باشه و دیگری ظاهر باشه، یکی این که یکی اظهر باشه دیگری ظاهر باشه، یکی این که یکی خاص باشه دیگری عام باشه، یکی این که یکی مقید باشه و دیگری مطلق باشه. اینا همه میشن زیر مجموعه این آخر. البته اینجا اختلافاتی هست. حالا این ظاهر فرمایش آقای آخوند این است که خاص و مقید را زیر مجموعه همون از هر و ظاهر میگیرن، بعضی هم اینا رو جدا قرار دادن. اگر اینا رو امثله برمون قرار دادیم زیر مجموعهش میشه دوتا، اگر نه اینا رو جدا محاسبه بکنیم زیر مجموعه این اخیر میشه چهارتا. بنابراین به عبارتی میشه گفت اقسام هفتاست، به عبارتی میشه گفت اقسام پنجتا، که اون ستایی که ما زیر مجموعه حساب کردیم اون ستا را جدا جدا حساب بکنیم میشه هفتا. ولی اگر نه یکی حساب بکنیم بگیم اون مجموع قرین هست بر تصرف، و به این بیانی که عرض کردیم تحافت بدوی که در عبارت کفایه انسان ممکنه در اول مطالعه به ذهنش بیاد حل میشه. بنابراین در اون قسم چهارم این بود که مجموع قرین هست، نه این به خصوص نه اون به خصوص، این که هر دو صادر شده این مجموع قرینه میشه که ما تصرف بکنیم فی احده ما به نحو اقتضا، حمله بر اقتضا، یا فی احده ما به نحو غیر اقتضا، یا در هر دو تصرف بکنیم. خب در این چند روز گذشته اونجایی که تصرف میکردیم به قرینه مجموعه ما تصرف میکردیم در احده ما به این نفت که او رو حمله بر اقتضاء کنیم، اینو بحث کردیم. و بانه که این قسم که آقای آخون فرموده است این تمام نیست، یک معنای درست عرفی حداقل نداره. و اما قسم دوم که در صریح عبارت ایشون نه در اینجا و نه در لازره ذکر نشده اما مقتضای اطلاق ممکنه بگیم هست، اینه که مجموع قرینه میشه بر تصرف اما نه به نحو حمله بر اقتضا، به نحو دیگر مجموع قرینه میشه که تصرف در یکی میکنیم اما نه به اینکه او رو حمله بر اقتضا بکنه. مثلا اگه دلالت بر وجوب میکنه دست از وجوبش بردنیم حمله بر استحباب بکنه، اگر دلالت میکنه بر حکم مولوی نه به خاطر اون دست از مولویتش برداریم حمله بر ارشادی بکنیم، یا اگر ارشادی هست به واسطه اون قرینه دست ازش برداریم و حمله بر مولویت بکنیم، که همه اینها هست. مثلا همین ادله ای که در باب بئر وارد شده، انزه هایی که در باب بئر وارد شده، اینا ظاهر اولیه همه اینها چیه؟ وجوب نیست، ارشادیه، حکم مولوی نیست، خود راه تطهیر رو بیان بکنه، ارشاد میخواد بکنه به این که راه تطهیر نداره. اما به قرینه اون روایات دیگری که می فهمن ماء بر نجس نمی شود الا ان یتغیر طعمه و ریحه او لونه، به قرینه اونا پس می فهمیم که این نمی خواد راهکار بر تطهیر بگه، نجس نیست که راهکار تطهیر بخواد بیان بکنه. بنابراین اینا هم میشه برای این که ارشاده مولویه یعنی مستحبه، ارشاد به طریقه تطهیر نیست، بلکه یه امر استحبابی رو میخواد بفرماید که از اون حالت اولیش رعایت میکنیم به خاطر این. بنابراین مجموع این دوتا که اون وارد شده اینم وارد شده، این قرینه میشود که این ولو این لوخلیه و طبعه ظهور در ارشادیت داشت. اما این ورود او و این با هم دیگه اینجا باعث میشه که برخلاف طبع اولی در این موارد هم بکنیم بر ارشادیه،
مثال دیگه
بر مولویه،
مثال
دیگه بلا
صرف مثال دیگه چرین طوریه.
بله صرف مثال داریم. خب این حالا شما سخت نگیرید اینجا خدمت شما عرض که حالا در صنایع بحث روشن میشه بعضی اشکال کرد. و اما اون قسم بعدی، اون قسم بعدی این بود که مجموعشون قرینه میشود و این که در هر دو تصرف بکنیم. برای این مثال زده شده به مواردی که دو امر یا چند امر در یک موضوع واحدی وارد شده، مثل اینکه فرموده اگر در شهر رمضان افطار کردی باید 60 مسکین طعام بدی، و یه روایت دیگه فرموده اگر افطار کردی باید 60 روز روزه بگیری. در روایت دیگه مثلا فرموده اگر افطار کردیم باید یک بنده آزاد کنیم. خب این سه کلامی که از مولا صادر شده هر کدوم دلالت میکنه بر چی؟ بر وجوب تعیینی هر یکی از اینا که گفته شده، باید حتما 60 روز روزه بگیرید و چیزی جایگزین این نیست به حساب اطلاقش، باید 60 روز روزه بگیری سوا این که 60 تا عبد آزاد 60 تا اطعام نفر رو اطعام بکنی یا نکنی، بنده آزاد بکنی یا نکنی. اون روایتی هم که میفرماید باید 60 نفر رو اطعام بکنی، باز اطلاقش اقتضا میکنه که هر کار دیگه بکنی فایده نداره، جای اینو نمیگیره، باید 60 بنده 60 نفر رو اطعام بکنی سوا این که 60 روز روزه بگیری یا نگیری، عبد آزاد بکنی یا نکنی، و آجزه اون دلیل سوم. خب اینا اگر هر کدوم جدا جدا بودن ما به مقتضاش عقد میکردیم و میگفتیم وظیفه اینه، اما حالا که اینا اجتماع پیدا کردن، این اجتماع اینا آقای آخون میفرماد قرینه میشود برای این که دست از تعیینیت هر کدام برداریم، اصل وجوبش را که دلالت میکنه اخذ میکنیم، رفعیت از تعیینیت میکنیم و میگیم اینا واجب تخییری هست، در هر کدام ادلی از این واجب تخییری ذکر شده. اگر امام اون اومده گفته آقا یه روز من روزم رو خوردم، حضرت فرمود که خب صوم ستین یوما، از باب چی فرموده؟ از باب اینکه این یک ادلیست از اون سه گزینه‌ای که مخیر است داره. یه جا دیگه اومده سوال کرده فرموده اطعم ستین مسکینا، اون هم یک ادلی رو بیان فرموده و هرکز اون دیگری. به خاطر این که اینا هر کدوم دلالت میکنن بر تعیینیت و دلالت میکنن بر اجزاء او، که یعنی این کارایی بکنی دیگه از عهده برآمدی، دیگه چیزی به گردنت نیست. این که هر کدوم این میگه اگه این کارو کنی ظاهرش اینه که دیگه چیزی به گردنت نیست، این قرینه میشود که ما دست از تعیینیت برداریم، ظهور این در این که باید این کاری بکنی، باید این کارو بکنی، لیس الا، هیچ فایده ای نداره، به خاطر اینکه اونم میگه این کارو بکنی دیگه چیزی بر عهدت نیست، دست از این ظهور این برمیداریم و هاک از اون دیگری و اون دیگری قهرن حمله بر تخییه میشود.
به دقیقه این تعارض و تصابت دیگه زمورفی نشد که
بله؟
به دقیقه این اطلاق این با اطلاق این تعارض میکنه و تصابت میکنه، زمین نکردیم، قبول کردیم تعارض مستقره و گفتیم از حجیت میورد.
حالا اینجا عرض میکنم، پس این هم فرمایش آقای آخونده که این رو هم از موارد جمع عرفی قرار داده. در اینجا منتقا اشکال فرموده به این که ما برای این مورد که شما میفرمایید همش اجتماع اینا قرینه میشود، اجتماع اینا قرینه میشود که تصرف در همه کنیم، این درست نیست و این مثال نداره و این مثال هایی که زده میشه از این باب نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا احد المبنیه این رو میشه گفت، یکی که عرض کردم خدمت آقای دیزم که سخت نگیرید، برای همین بود این حرف ها اینجا میاد که ممکنه کسی اونجا هم بزن. احد المبنیه ممکنه ما در اینجا بگیم، مبنای اول اینه که اصلا این مصداق همون امر آخری است که آقای آخون فرموده، اجتماع اینجا باعث چیزی نشده. این دلیل با اون دلیل که نگاه میکنیم، این دلیل یه نسل داره یک ظهور داره، اون دلیل هم یک نسل داره یک ظهور داره. مثلا اون که گفته که صوم ستین یوما دلالتش بر وجوب چیه؟ در دلالت بر وجوب نسته، در دلالتش بر این که این تعیینیست و چیز دیگری جایگزینش نمیشود بشود، این ظهوره. اون روایت که میگه اطعم ستین مسکینا، اون نسته در این که ستین مسکینا کفایت میکنه، در وجوب ستین مسکینا و کفایت اون نسته، در تعیینیتش با ظهوره. خب به نص این روایت از ظهور اون دست برمیداریم، به نص او از ظهور این دست برمیداریم، اجتماع هم باعث نشده. البته چون تصرف در هر دو میشه، خب این باعث تصرف در اون شده، اون باعث تصرف در این شده، اینا رو بهش نمیگن اجتماع. اجتماع اینجا باعث نشده. اجتماع کجا؟ ببینید اونجایی که اجتماع میخواد باعث بشود، جاییست که اگر این و اون رو ملاحظه کنید تنهایی قرینیت نداشته باشه، حیث مجموعیتش قرینه نداشته باشه. مثلا در سندها این خیلی پیدا میشه که گاهی مجموع من حیث المجموع قرینه است. مثلا اگر گفته بشه مثلا احمد ابن محمد توی سندی تنها باشه، این انصراف داره فرض کنیم به احمد ابن محمد ابن عیسی، اگر اون طرفش هم مثلا یونس گفته شده باشه، این انصراف داره به یونس ابن مثلا عبدالرحمن، این به تنهایی اگه جایی استعمال بشه انصراف داره به حسب شهرت و مشهوریتش به اون واژه، اون نام هم به حسب شهرت و مشهوریتش انصراف به اون داره. اما یه جا که بگن احمد ابن محمد ان یونس، اینجا که این از این داره نقل میکنه و این مرویون انه اونه و این راویه از اونه، ممکنه این باعث بشه که اون ظهورهای اولی که اگر همراه هم نبود یه جور دیگه میفهمیدیم، حالا اونجور نفهمیم. چرا؟ برای اینکه اون احمد ابن محمد اصلا معاصر با این یونسی که این اصلا از همچی یونسی نقل میکنه، این یونس هم همچی راوی نداره، این باعث میشه که وقتی با هم شدن آدم بفهمه این دوتا کیه، این با هم شدنش باعث میشه که انسان متوجه بشه. حالا در اینجا یا اینجوریه یا نه؟ خب اون نس بوده، این ظاهر بوده، اگر ما غض نظر بکنیم از اینکه اینم نفس نسبت به او و اون رو بخواد تغییر بکنه، این عملیه انجام میشه، کسی ولو غافل باشه، ولو غافل باشه از اینکه اینم نفس و اون رو بخواد تغییر بده، همین که توجه داره اون نفس این ظاهره، خب به واسطه اون اینو تصرف در این میشه، ولو غفلت داشته باشه از نصوصیت این نسبت به او. و حال این که اگه مجموع من حسال مجموع بود اگه غفلت داشت نباید این انجام میشد. پس بنابراین این موارد که شما میفرمایید که مجموعش من حسال مجموع باعث شده است، این تمام نیست، بلکه چون اون نفس این ظاهره، خب به واسه اون نفس از این ظاهر رفعیت میکن و باز این ظاهر در یه امریز اون نسته، به واسه اون نست از این ظاهر رفعیت میکنی و اجتماع اینجا باعث نشده. البته یه کار طرفینیه، به خاطر اینکه اون قرینیت در اون طرف موجوده، در این طرف هم موجوده، شاهده بر این مسئله اینه که اگه غفلت کسی داشته باشه از نصوصیتی که در این وجود داره، فقط توجه به ظهور این و نصوصیت اون بکنه، اون عملیه در این طرف انجام میشه. پس بنابراین اگه این مبنا رو بگیم، پس بنابراین اجتماع هما قرینه نشده و این مندرج میشه تحت همون حرفی که بعد آقای آخون میزنن که احد و هما موجب تصرف در دیگری است، به این که یکی نسته یکی ظاهره، یکی ازهره یکی ظاهره، منتها اینجا خب طرفینی شده، همونطور که تو این نصوصیت وجود داره نسبت به او و ظهور او، در اونم یه نصوصیت وجود داره نسبت به این، ولی اجتماع کارایی نداشته. این خصوصیت که هر کدوم داره. این یک مبنی. مبنای دوم در این باب اینه که اصلا اینجا جمع عرفی وجود نداره، نه به این نحوی که شما میفرمایید و نه به اون نحوی که بعداً گفته میشه و ما گفتیم جمع بین نفس و ظاهر باشه یا از هر و ظاهر باشه. اصلا اینا تعارض میکنن در ناحیه اطلاقشون، تعارض میکنن. این گفته از ام ستین مسکینن، اون گفته سم ستین یومن، این دوتا در ناحیه اطلاقشون تعارض میکنه، تعارض میکنه، تساقط میکنه. حالا وقتی که تساقط کردن، نتیجه این میشه که اون دلیل میگفت باید ستین مسکینن رو اطعام بکنی، سوا اون این که 60 روز روزه رو بگیری یا نگیری. اونم میگفت 60 روز روزه رو باید بگیری سوا این که 60 مسکینن رو اطعام بکنی یا نکنی. این اطلاقا تساقط میکنن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، میفته. خب وقتی افتاد ما شک میکنیم این وجوب، اصل وجوب اینجا هست، اصل وجوب اونجا هست. آیا اگر ما 60 مسکینن رو اطعام کردیم واجب 60 روز روزه رو بگیریم؟ برایت جاری میکن. اگر 60 روز روزه رو گرفتیم آیا واجب است ستین مسکین رو هم اطعام بکنیم؟ برایت جاری میکن. نتیجه مثل همون تخییره میشه. پس بنابراین باز هم ممکنه از این رو اصلا ربطی به فرمایش شما نداره. بنابراین آنچه که مرحوم آقای آخوند در اینجا ذکر فرمودن، چه در اونی که فرمودن که مجموع هما قرینه می شود بر تصرف در احد هما بالحمل علی الاقتضا، این تمام است. این که فرمودن مجموع هما قرینه می شود بر تصرف در احد هما لا علی نحو الاقتضا، این مثال او کجاست که حتما این چنین باشه، مجموع هما باعث شده باشه. این که می فرمایید مجموع هما باعث می شود در تصرف فی کلیهما اینم مثالش اینه، اینم تمام نیست. اینا خودشون مصداق هم ظاهر بر از هر یا نفس بر ظاهر یا اصلا تعارض و تساقط و اینا هست. بنابراین ما حرف منتقا، فرمایش منتقا ما حصلش این میشه که این سه قسم که زیر مجموعه این است که مجموع و هما قرینه میشود بر تصرف یا به شکل اول یا دوم یا سوم، هیچ اینا تمام نیست. اما بر میگرده به اون بعدی و اما این که اصلا تمام نیست، این صحبت که آقای آخون فرمود. حالا در اینجا یک مشکلی هم عبارت کفایه داره که اعلام در حیث و بیس افتادن که باید اینو چجوری معنا کرد. اینم توجهی بهش بکنیم و بریم در اون قسم اخیر. ببینید آقای آخوند اینطوری عبارتشون هست: او کانا علا نهرن، یعنی اون دوتا دلیل کانا علا نهرن ازا ارزا علال عرف وفق بینهما به تصرف فی خصوص احدهما کما هو مطرد فی مثل ادله المتکفله لبیان احکام الموضوعات و عناوینها الاولیه مع مثل ادله النافیه للاسره تا آخره، او به تصرف فیهما علا نحو که تصرف میکنه فی خصوص احدهما، مثل اونجا او به تصرف فیهما یا تصرف در هر دو میکنه فیکون. این فیکون نتیجه ما سبقه، فیکون مجموعهما قرینتن علی تصرف فیهما او فی احدهما المعین به نحو لف و نشر غیر مرتب. فیکون و مجموعهما، مجموع این دوتا دلیل، قرینه علت تصرف فیه ما در هر دو که الان آخر گفتیم، او فی احدهما المعین که اون بالاتر بود. خب ولو کان من الاخر ازهر، اینجا توش موندن که این ولو کان من الاخر ازهر یعنی چی؟ او فی احدهما المعین، یا تصرف میکنه فی احدهما المعین، اگر چه این معینه که میخواییم درش تصرف بکنیم ازهر از دیگری باشه. چطور میشه این اینی که ازهره و اون ضعیفه، ما در این ازهر تصرف کنیم خلاف ظاهرش رو بگیم مراده به قرینه اونی که ضعیف داره؟ حالا که باید عکس باشه. این ولو کان من الاخر از هر یعنی چی؟ اینجا حالا بذارید من اینو تمام بکنم چون وقت بعد خدمت شما بود. بعضی ها گفتن این عبارت در حقیقت اینجوری بوده و کان از هر، یعنی وکان اون دیگری از هر از این معینی که درش تصرف کردیم. مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه می‌فرماد اینجا باید این واو زائد باشه تا عبارت درست بشه، یعنی او فی احد مل معین لوکان از هر، یعنی لوکان اون مقابلش از هر، اون مقابل از هر باشه ما در این تصرف میکنیم. بعد مثال زدم مثل کجا؟ اینکه یکیش عام یکیش خاصه، ما به واسطه یه خاص در عاممون تصرف میکنیم چون اون خاصه چیه؟ از هر.
مقصد میدونیم مثال
ایشون اینجوری خواستن معنا بکنن. حالا اشکال اینه که اینجور که شما معنا میفرمایید این چیه؟ این از مقصد بیرونه. ایشون خواسته بگه مجموعه ما قرینه میشه، کار به این و اون نداره و این در مقابل اونیست که بعدن ذکر میکنه، از هر و ظاهره که خودش بعدن ذکر میکنه، آم بخواسته که بعدن ذکر میکنه ایشون. عام و خاص و خودشون بعدن ذکر بردن، نصر و ظاهر رو بعدن ذکر بردن، این در مقابل اونه، این قسیم اونه. اگه بخواد اینجا مقصود ایشون این باشه، خلط بین قسیم و مقسم فرموده. این به اینجور نمیتونیم توجیه بکنیم. بعضی ها گفتن که این ولو کان من الاخر از اف، ولو کان من الاخر، این با واب وجود داره میاد، مگر میگی واب باید نباشه، بگی لو کان من الاخر از اف، یعنی در این معین تصرف میشه اگه از اف از اون دیگری باشه. خب این معنا درست میده ولی بازم درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما به اینش کار نه، ولو کان من الاخر از اف
شرط نیست،
چون مجموع میخواد قرینه بشه. حالا تو ذهن میاد که ممکنه آقای آخون همین جور عبارت باشه و ما بتونیم معنای صحیح براش بکنیم، به اینکه در اون حیطه‌ای که ایشون حالا تصرف، شما اشکال منتقا دارید، اشکال دارید داشته باشید، ولی حرف آقای آخون چیه؟ آقای آخون میفهمد گاهی ما تصرف باید بکنیم، این فقط به آخری هم نمیخوره، ولو کان من الاخر از هر، یعنی گاهی تصرف در هر دو میکنیم، گاهی تصرف در بعض میکنیم به قرینه مجموع، ولو اینکه اونی که داریم تصرف میکنیم من حیث و هو وقتی میسنجیمش از دیگری هم از هر باشه، اما اینجا چون ملاک قرینیت روی قرینیت این به خصوص و اون به خصوص نبوده، قرینیت مال چیه؟ مال مجموعه. پس بنابراین آقای آخون میفهمد چون اینجا ملاک جمع مجموعه، این مجموع ممکنه موجب تصرف در یکی بشه، ولی اون یکی وقتی با اون میسنجی مظهر از اون باشه، چون ملاک نبود که اینو با اون بسنجیم اونو با این بسنجیم که اینجا ملاک تصرف ما چی بود؟ مجموع بود. این که این دوتا صادر شده با هم، این قرینه میشه برای این که ما باید تصرف بکنیم در کلای ما یا احد همال معین، و اینجا دلالات کل واحد نسبت به دیگری محاسبه نمیشه که از اف از هر چیه
تعارض میشه،
به اینا کار نداریم. اینجا مثلا در اون مثالی که من عرض کردم، اگر این نام خودش وقتی گفته میشه خیلی ظهور قوی داره، وقتی میگن آقای فلسفی، ظهور داره در چی؟ در فلسفی آقایش محمد تقی فلسفی مشهور که خطیب ایران بود. کلمه فلسفی به او انصراف شدید داره، لو خود لیه و تربه اگه خودش باشه. اما اگر بگیم آقای فلسفی از مرحوم ناینی نقل کرد، آقای فلسفی با آقای ناینی که نمیخوره که، این که ناقل ایشونه منقول و من اونه، این مجموع قرینه میشه که این فلسفی یکی از شایردان کم نامیست که تو رو گفتن شاید آقای ناینی بود. این ولو کلمه فلسفی خودش بسنجیم یک انصراف قوی داره به ایشون، اما این چون مجموعه در یک جمله قرار گرفته که ناقل و منقول با هم شدن، در اینجا ما حمل میکنیم بر اون شخص مجهول و گمنام، ولو این که فی نفسه چی باشه، خودش اگه میخواستیم محاسبه بکنیم اینجوری نبود، یک ظهور قوی داشت و انصراف قوی داشت. پس بنابراین آقای آخوند رضوان الله علیه به حسب ما یختل جبل بال، اینه که ایشون در اینجا خواسته این مسئله بفرماد که چون ملاک ما در اینجا قرینیت مجموعه، بنابراین ما تصرف به خاطر این مجموع تصرف میکنیم در این ولو این ازهر باشه از اون دیگری، ولی اینجا چون اون دیگری رو که نخواستیم قرینه قرار بدیم که بگیم آقا چرا ضعیف و قرینه تصرف در ازهر قرار میدید، ما خواستیم مجموع من اگزال مجموعش رو قرینه قرار بدیم. بنابراین اگه اینجوری معنا کنیم مشکلی نداره، اگرچه محقق مشکینی، محقق اون صاحب منتهی درایه، صاحب حقایق الاصول و محقق تبریزی قدس سرهم جمیعا اینجا در این که این عبارت با چجوری معنا کرد و چه کارش باید کرد و با طول در نمیاد اختلاف دارن با یک دیگر. خب این تمام شد. و اما اون قسم اخیری که آقای آخون فرد که به خاطر اون دوتا دلیل جوری هستن که به خاطر احدهما تصرف میکنیم در دیگری، حالا اما چون اون ازهره یا چون نسه یا چون خاصه یا چون مقیده. اینجا ما دو راه داریم که حالا هر کدوم آقایون انتخاب بکنن، یکی این که دیگه حالا اینا رو واگذار کنیم مثلا اما خاصش و مطلق و مقیدش رو به ابحاث خودش، یک راه دیگه هم این است که اینجا وارد بشیم، چون در باب عام و خاص دو تا بحث وجود داره در مباحث الفاظ، یکی این که الفاظ عموم چیه، چجور دلالت بر عموم میکنه، عموم چند قسم داریم، یکی این که آیا چگونه بین عام و خاص جمع میکنن، اینش در حقیقت مال بحث عام و خاص نیست، مال اینجاست، ولی خب معمولا آقایون اونجا طرح میکنن. در مطلق و مقید هم باز ابحاثی داریم، اطلاق چجوری درست میشه، مقدمات حکمت میخواد نمیخواد، آیا اطلاق چند جور داریم، یک جور داریم و مجموعی استقرائی و بدلی داریم نداریم، این بحثا خب مال اونجاست. اما چرا ما مطلق و مقید رو اینجوری جمع میکنیم، تقیید میکنیم، این مال اینجا. خب بزرگانی مثل مرحوم شیخ و عده‌ای این ابواب رو اینجا طرح فرمودن، ما میتونیم اینجا طرح بکنیم و بزرگانی هم اینجا طرح کردن، میتونیم اینا رو هم حذف بکنیم بذاریم برای اونجا و وارد مبحث بعد که انقلاب نسبت بشیم. حالا هر کدوم که آیون میل دارن اکثریت ما همون عمل میکنیم، ولی نظر شخص خودم اینه که فی الجمله واردش بشیم اینجا بعد نیستون مباحث مهمی است برای فقه، و حالا اصلا عمر ما وفای به اینکه عام و خاص رو بگیم یا نه میکنه یا نه خدا میدونه. صلی الله علیه و آله. صلی الله علیه و آله.